بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ضمن عرض خیر مقدم خدمت حضار گرامی، در خدمتون هستیم با کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی تحلیل گونه های معنویتگرایی در جمهوری اسلامی ایران بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری. هدف از این نشست شناخت گونه های معنویتگرایی و تشخیص نسبت آنها با معنویت انقلابی هستش. همونطور که مستحضر هستید، 4 نوع معنویت های دینی ما داریم: معنویت زاهدانه و صوفیانه، معنویت معرفتی عرفانی، معنویت عملی کاربستی و معنویت انقلابی پیامبرانه. در خدمت جناب آقای دکتر احمد شاکر نجات هستیم. در واقع این موضوع رو ارائه خواهند فرمود. بعد در خدمت ناقدین محترم جناب آقای دکتر سوری و حجت الاسلام المسلمین جناب آقای دکتر عالمزاده نوری هستیم. با توجه اینکه فرصت هم گذشته، خدمت جناب آقای دکتر شاکر نجات هستیم برای نقد، برای ارائهش. ما 20 دقیقه انشاءالله خدمتون هستیم. بعد رفتار
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله اجمعین. خیلی تشکر میکنم از حضار گرامی، اساتید محترم. سعی میکنم در حد 20 دقیقه مطالبم رو به اتمام برسونم. ابتدا درباره این صحبت میکنم که این مطلب یا این کرسی در چه چارچوبی از فعالیتایی که حقیر دارم انجام میدم قرار میگیره و بعد از اون درباره پیشینه این پژوهش صحبت میکنم و بعد روش کار رو توضیح خواهم داد و دستاوردها رو. قریبه به 1 ساله که بنده دارم کار مطالعاتی میکنم درباره گونه شناسی معنویت گرایی جدید و 14 نوع گونه شناسی در زبان فارسی پیدا کردم که از این 14 نوع 12 مورد اونها بازخوانی یا بازنویسی یا ترجمه گونه شناسی های غربی هست و 2 مورد اونها دایه این رو دارن که تولید گونه شناسی کردن با روش های کیفی. ایده این هست که اگر قرار ما به یک گونه شناسی در زمینه معنویت دست پیدا کنیم، گونه شناسی بایستی فراترکیبی باشه از گونه شناسی های موجود که درک کامل تری از این پدیده به ما نشون بده. ولی از اونجایی که دیتاهای این فراترکیب هنوز فراهم نیست، یعنی ما گونه شناسی های لازم و کافی رو برای این کار نداریم، شروع کردم به تولید بعضی از گونه شناسی هایی که امکان داره در این زمینه و با کمتری معونه میشه به اونها دست پیدا کرد. یک راهی که به ذهنم رسید این هستش که از دیدگاه بزرگانی که جریانسازی فرهنگی میکنن در نظام، ما این گونه شناسی انجام بدیم و اولین کار رو درباره بیانات مقام معظم رهبری انجام دادم و هدف این هست که بدونیم از دیدگاه ایشون چند نوع معنویت وجود داره و چه نسبتی بین این انواع معنویت ها از دیدگاه ایشون میشه برقرار کرد. 2 نفر پژوهش جدی در این باره انجام دادن که البته من انواع پژوهش های موجود رو درباره دیدگاه معنویت یا به عبارت دیدگاه رهبری درباره معنویت در این مطلب آوردم، ولی 2 تا از اونها قابل توجه است و کار جدیتری به حساب میاد. یکی پژوهش آقای محمد جواد رودگر هست و دیگری از آقای مظاهری سیف. هر دوی این محققین وقتی به بحث معنویت از دیدگاه رهبری پرداختن، تأکید ویژه‌ای داشتن که این معنویت یک امر متمایزیه، یعنی معناش از اون معنای واژگانی و نوعی معنویت اجتماعی و معنویت در بطن زندگی رو نشون میده و اجمالا هم اشاره کردن به اینکه وجوه انقلابی یا سیاسی هم داره. ولی دو تا نقص در این پژوهش ها میشه دید. یکی این که تفاوت معنویت در بطن زندگی و معنویت انقلابی مشخص نیست در دیدگاه رهبری، و اینکه یا حتی چه نسبتی بین این دوتا وجود داره. نکته دومی که نسبت معنویت مقبول از دیدگاه رهبری با دیگر معنویت ها از دیدگاه رهبری مشخص نیست در این پژوهش ها. یعنی باز مشخص نیستش که اون چیزی که رهبری نفی میکنن قرب و بعدش به این چیزی که قبول میکنن یا تایید میکنن چه حد هست، که در این پژوهش سعی شده این دو به عبارتی مسئله هم پوشش داده بشه. خب ابتدا یک توضیحی میدم درباره این که در 40 سال انقلاب ما همین واژه معنویت رو به چند نوع اصطلاح سازی کردیم. یعنی به عبارتی این واژه یک واژه‌ای بوده که از قرن هشتم با ترجمه احیاء علوم الدین در ادبیات ما رواج پیدا کرده، ولی در حد یک اصطلاح بوده و همین اواخر ما در حد یک واژه بوده همین اواخر ما واژه معنویت رو تبدیل کردیم به یک اصطلاح. یعنی که تا به عبارتی چند دهه پیش ما وقتی سخن از معنویت میگفتیم منظورمون همون معنوی بودن یا غیر مادی بودن بوده، یا باطنی بودن در مقابل ظاهری بودن. ولی چند نوع اصطلاح سازی اخیراً از این واژه انجام شده که این اصطلاحات بار معنایشون یه چیزی بیشتر از همون بار معنایی واژه است. سه دسته اصطلاح سازی رو میشه رصد کرد. یکی معنویت در ادبیات احیاء ادبیات صوفیانه است که وقتی در اون ادبیات به کار برده میشه واژه معنویت، معمولا منظور ارتقاء روح و روحانیت انسان در قالب سنت تصوف یا عرفان کلاسیک اسلامی. معنویت یک جور دیگه هم اصطلاح سازی شده و منظور ارتقاء روان انسانه، نه روح انسان، که در ادبیات روانشناسانه این اصطلاح سازی انجام شده. در بعضی از قرائت‌ها از دینداری لیبرال این اتفاق افتاده و در بازتولید بعضی از معنویت‌های نیو ایج عصر جدید در زبان فارسی. اما نوع سومی که این واژه اصطلاح سازی شده عمدتاً تحت تأثیر بیانات و فرمایشات بنیانگذاران انقلاب بوده و خب بیشتر از همه تحت تأثیر ادبیاتی هستش که مقام معظم رهبری تولید کردن، و اینجا همون ارتقاء روح منظور هست. معنویت گرایی ارتقاء روحه و فراتر از ماده رفتن در بطن زندگی هم اتفاق میفته، ولی یک افسوده دیگه داره، اونم استکبار ستیزیه که به عبارتی اینجا یک اصطلاح کاملا جدیدی ساخته میشه. هیچ جا تا این ادبیاتی که ما تا اینجا داشتیم معنوی بودن مساوی با استکبار ستیزی یا انقلابیگری نبوده، و این معنای جدیدی رو ایجاد کرده که ما میگیم اصطلاح معنویت از دیدگاه رهبری. روش کار برای اینکه مشخص کنیم رهبری چند نوع معنویت رو به رسمیت میشناسن و چه معنویتی رو در مقابل این معنویت‌های به رسمیت شناخته شده قرار میدن رو توضیح میدم، و برای اینکه نسبت سنجی ایجاد بکنم بین اون گونه مقبول از دیدگاه ایشون و گونه‌هایی که قرب و بعد دارن با اون گونه مقبول، از یک مدلی که ابداع شده استفاده میکنم که هر دوی مدل‌ها رو اول توضیح میدم بعد میرم سراغ تحلیل بیانات. روش کار اینجور بوده که 772 مورد از بیانات رهبری که در سایت leader.ir قابل سرچ هست و قابل جستجو هست، با جستجوی پیشرفته خواب شده، اونها کدگذاری باز انجام شده. بعد از اون با مدل گونه شناسی معنویت آقای فیلیپ شلدراک کدگذاری محوری انجام شده تا متوجه بشیم چه گونه هایی از معنویت ما داریم، و بعد با یک مدل ابدایی که در مقاله دیگه ای بنده از اون استفاده کردم کدگذاری گزینشی شده و مشخص شده کدوم یکی از این معنویت ها جریان مرکزی از دیدگاه ایشون هست و بعد نسبت معنویت های دیگه با اون معنویت. آقای شلدراک در یک کتابی که سال 2015 چاپ شده تحت عنوان Spirituality A Guide for Perplexed، یعنی معنویت راهنمای سرگشتگان، این کتابی کتاب درسی آموزشیه برای مطالعات معنویت. ایشون خودش الهیدان مسیحی هستش که در رشته جدید و تأسیس مطالعات معنویت کار میکنه و سعی کرده در این کتاب کلیات این نوع مطالعات رو بیان بکنه. وقتی معنویت ها رو تقسیم بندی میکنه، ایشون سه دسته معنویت به طور کلی بیان میکنه: معنویت های دینی، معنویت های باطنگرا و رازورزانه و معنویت های سکولار. معنویت های دینی رو به چهار دسته تقسیم میکنه: معنویت تارکانه، معنویت عارفانه، معنویت کاربردی و پیامبرانه. حالا شاید من ترجمه هاش رو معادل های دیگه ای هم بشه براش گذاشت، من انگلیسی هاش رو هم عرض میکنم: استتیکال اسپریچوالیتی که من ترجمه کردم معنویت تارکانه، میستیکال اسپریچوالیتی ترجمه کردم معنویت عارفانه، پرکتیکال اسپریچوالیتی ترجمه کردم معنویت کاربردی، و پروفتیکال اسپریچوالیتی که ترجمه کردم معنویت پیامبرانه. وقتی که اون 772 مورد از بیانات رو کدگذاری باز انجام میدیم، با این مدل اگر بخوایم اونها رو کدگذاری محوری انجام بدیم، یعنی بر اساس یک محورهای تقسیم بندی بکنیم، مشخص میشه که در بیانات رهبری هر چهار مورد از این معنویت ها هم وجوه مثبتی براش ذکر شده هم منفی. یعنی شما نمیتونید بگید که 100% معنویت زاهدانه از دیدگاه ایشون منفیه، یا اینکه 100% معنویت پیامبرانه از دیدگاه ایشون مثبته. من ویژگی های این چهار مورد رو عرض میکنم و توضیح میدم که با چه شاخصه های ایشون به ارزیابی این چهار مورد پرداختن. معنویت به عبارتی زاهدانه یا معنویت تارکانه از دیدگاه ایشون معنویتیه که مانع اصلی زندگی معنوی رو زندگی مادی میدونه و دنبال این هستش که با ترک کردن زندگی مادی، عزلت گزینی از جمع و اجتماع، سعی بکنه که اون فرایند معنوی رو تسهیل کنه. ولی خیلی جالبه که این کلمه زهد یا زاهد حتی برای امام خمینی هم در فرمایشات رهبری به کار برده شده، در باره بعضی از ائمه هم به کار برده شده، یعنی به طور کلی نفی نشده. اون چیزی که نفی شده از معنویت زاهدانه، بی‌تفاوتی نسبت به اجتماع، دکانداری به معنای زهدگرایی، سلطه پذیری و انفعاله. شاید اگر بخوایم مصداقی برای این معنویت پیدا کنیم در بیانات رهبری، بعضی از یا بخشی از تصوف خانقاهی، هرچند به طور کلی نفی نشده، ولی از این جهت که به دکانداری میپردازن تحت عنوان به عبارتی زهد و معنویت، یا اینکه بی‌اعتنان به مواهب دنیایی و استعدادهای خدادادی، مصداق این نوع معنویت دونسته شدن. معنویت عارفانه به دنبال تجربه درونی و تجربه مبتنی بر معرفت از خداونده و از راه تهذیب سعی میکنه به اون دست پیدا کنه و البته تعادلی رو بین زهد و معرفت ایجاد میکنه، پس از تکنیک زهد هم البته استفاده میکنه، ولی خب هدفش بیشتر خودشناسی و خداشناسیه. افرادی که تمجید شدن در بیانات رهبری، ملا صدرا هست، سید حیدر آملی هست، از افراد مکتب تربیتی نجف آقای شوشتری، آقای بهاری، آقای حسین قلی همدانی و آقای سید علی قاضی، علامه طباطبایی، آیت الله بهجت، اینها تمجید شدن. و البته جالبه که متصوفه ای هم مانند مولانا، بایزید، خرقانی، صفی الدین اردبیلی در بیانات رهبری تمجید شدن، ولی اینها مصداق عارف واقعی، نه تصوف دکاندار، تلقی شدن. یعنی اینجا یک مرزی گذاشته شده بین معنویت زاهدانه و عارفانه و اینها در زمره معنویت عارفانه قرار گرفتن. اگر نقد رهبری بر معنویت تارکانه این هستش که منفعله و به اساسیات اجتماعی کمتری داره و به عبارتی سلطه پذیره، نقد ایشون بر معنویت عارفانه این هستش که ممکنه ادبیاتشون، این تعبیر از رهبری، قلمبه سلمبه بشه در گفتگوشون، یعنی به عبارتی نخبگانی بشه و مردم حرف اونها رو نفهمن. نکته بعدی این که ادبی ممکنه در این معنویت عارفانه به وجوه اجتماعی و سیاسی دین توجه نشه، هرچند که به عبارتی این معنویت نسبت به اون قبلی ارجحیت پیدا میکنه. اما مدل سوم، معنویت کاربردی رو اگر بخوایم در بیانات رهبری پیدا بکنیم، معمولا جاهایی که واژه معنویت رابطه همنشینی و جانشینی پیدا کرده با بطن زندگی، حیات طیبه، ارتباط دائمی با خداوند، تکلیف محوری، نوع دوستی، مسئولیت پذیری، فداکاری، اینها مواردی هستش که در اونها میشه معنویت کاربردی رو یافت. حالا این معنویت کاربردی چه هست؟ معنویت کاربردی علارغم معنویت تارکانه و زاهدانه و همچنین معنویت عارفانه، معنویت رو در خلوت یا در یک ادبیات نخبگانی پیگیری نمی‌کنه. معنویت رو در بطن زندگی می‌خواد پیگیری بکنه و عملاً در تجارب زندگی روزمره به دنبال معنویته، نه در یک به عبارتی بافت خاص و ایزوله شده یا گلخانه‌ای. برای همین این معنویت به زندگی دنیوی توجه میکنه و به دنبال این هستش که معنویت رو در لابلای همین زندگی که مردم به طور روزمره دارن تجربه میکنن بیابه. شاید تمجید از افرادی مثل فیض کاشانی، نراقیعین، شیخ محمد قزوینی و افراد معاصری مثل عزیزالدین خوشبخت، آقای حائری شیرازی ناظر به همین معنویت کاربردی از دیدگاه اونها باشه. البته آفتی که برای معنویت میشه برشمرد و مرتبط ساخت با همین مدل معنویت این هستش که میشه افرادی به طور غیر دینی هم معنویت کاربردی داشته باشن از دیدگاه رهبری. یعنی ایشون مثالی میزنن که ممکنه یک نفری از روی حب ناسیونالیستی همین کارها رو انجام بده، یعنی برای دیگران خدمت بکنه، فداکاری بکنه، اما این معنویت درستی نیست به خاطر اینکه تقرب الهی در این وجود نداره و برای خداوند نیست. یعنی معنویت کاربردی هم ممکنه که به نوعی تبدیل بشه به معنویت سکولار. این یک نقد. نقد دومی که ممکنه تبدیل بشه به جاه طلبی و وقتی یک فردی کمک میکنه به اجتماع خودش رو ببینه در این کمک کردن و این هم یه نقیصه دیگه هست. اما مورد آخر، معنویت پیامبرانه یا انقلابی که بعداً در مدل بعدی که ترسیم میکنم برای کدگذاری گزینشی نشون میدم که این معنویت مقبولترین معنویت از دیدگاه رهبری هست. در اونجا دقیقاً مثل معنویت کاربردی، فرد به دنبال استشمام معنویت در لابلای زندگی عرفی و دنیویه. تفاوتی که ولی این معنویت با معنویت کاربردی داره اینه که نه تنها به مسئولیت اجتماعی توجه میشه، نه تنها به کمک به مردم توجه میشه، بلکه راهکار اصلی این کمک اینه که عدالت اجتماعی باید پیاده بشه. یعنی ما باید برای اینکه مردم مشکلاتشون حل بشه، پاشنه آشیل این مشکلات مردم ظلمه، پاشنه آشیلش اینه که ما بایستی که عدالت رو محقق کنیم در جامعه. اگه به اون حمله بکنیم معنویت کاربردی محقق میشه. پس به عبارتی معنویت پیامبرانه همون معنویت کاربردیه که تأکید بسیار زیادی بر عدالت اجتماعی، کمک به مظلوم، مبارزه با ظلم داره و در ادبیات رهبری این نوع معنویت رابطه همنشینی داره با کلماتی مثل عدالت. یعنی اگه در بیانات سرش بفرمایید، عدالت و معنویت این فراوانی بسیار زیادی داره، این دو واژه رابطه همنشینی زیادی دارن با هم دیگه. یا واژگانی مثل جهاد، جبهه، مجاهدت، حساسیت اجتماعی، استکبار ستیزی، اینها مواردی هستش که همنشین واژه معنویت در این مدل قرار میگیرند. البته نقدی هم به این نوع معنویت به عبارتی وارد میشه یا چالشی بر سر راه این نوع معنویت از دیدگاه رهبری هست که اون رو هم عرض میکنم. از دیدگاه رهبری ممکنه افرادی که معنویت پیامبرانه یا انقلابی میورزند دچار رفتار نسنجیده بشن. یک مثال خیلی جالبی ایشون از مولوی نقل میکنه، مثال هم این هست، خیلی خلاصه عرض میکنم، که یک دختری علاقمند شده بوده به اسلام و پدر و مادرش خیلی نگران بودن که دختر مسیحیشون که این همه زحمت کشیدن حالا رفته علاقمند شده به اسلام. پدر این دختر یک ترفندی رو میاندیشه و یک مؤذن فوق‌العاده بدصدایی که در اون شهر بوده رو میگماره که صبح اذان بگه. وقتی این صبح اذان میگفته به دخترش میگه این اسلامی که شما علاقمند شدی بهش رو اگه میخواید درک کنی به این اذانی که این آقا میگه بیشتر توجه کن. کم کم این دختر زده میشه از اسلام و اون اتفاقی که پدر میخواسته، یعنی به عبارتی عدم تغییر دین ایشون از مسیحیت به اسلام، رخ میده. و در بیانیه گام دوم هم معنویت به شکل پیامبرانه و انقلابی ترسیم شده، ولی خیلی توجه جدی داده شده به اینکه بایستی معنویت به شیوه معقول، یعنی این کلمه از رهبری هست در بیانیه، به شیوه معقول و بدون قوه قاهره در جامعه پیاده بشه، که این همون شاخصه رفتار سنجیده رو نشون میده. مورد بعدی بحث تقوا هست، یعنی تاکید ویژه‌ای شده خصوصا در بیانات که رهبری برای سپاه داشتن به تقوای معنوی برای این افراد. و نکته بعدی که در قالب مثال رهبری بیان کردن این که این معنویت چون با آلودگی‌های جامعه مبارزه میکنه، خودش خیلی در مزان این هستش که دچار آلودگی بشه. اینجا هم ایشون از مولوی یک مثال نقل میکنن که وقتی انسان خودش رو با آب میشویه، کم کم اون آب طاهر نجس کثیف میشه و باعث یه فکری هم به حال اون آب بکنه. یعنی این افرادی که در میدان مجاهده هستن و معنویت انقلابی دارن، اینا خودشون دچار آلودگی هایی میشن و باعث به این توجه جدی داشته باشن. خب پس چهار نوع معنویت میشه از دیدگاه ایشون یافت: معنویت تارکانه، عارفانه، معنویت کاربردی و معنویت پیامبرانه. اما اینکه ما متوجه بشیم کدوم یکی از این چهار نوع معنویت اصلی هست در دیدگاه ایشون و بقیه این معنویت ها یا اون سه نوع دیگه چه نسبتی با این معنویت برقرار میکنن، من از یک مدل دیگه استفاده کردم و که اونو اول توضیح میدم. بر اساس تعریف رهبری از واژه معنویت که اصطلاح سازیشون کردن که در مقدمه این مقاله توضیح دادم، گونه مرکزی رو معرفی کردم که گونه اصلیه و همون مدل یعنی مطابقت کامل داره با اون مدل معنویت پیامبرانه که سر ستیز داره با بی‌عدالتی، سلطه پذیری، انفعال اجتماعی و عدم درگیری در اجتماع این تعریف شده. و خب حالا این تعریف این که انجام شده، آمدم اون سه مدل دیگر رو بررسی کردم که چه میزان در تعریف این معنویت مرکزی و معنویت پیامبرانه مشارکت دارن. یه بار دیگه بخوام این تیکر رو عرض بکنم، من بایستی دنبال یه راهکاری باشم که بر اساس اون راهکار بتونم نشون بدم که این معنویت مرکزی که تعریف رهبری هست از معنویت اصلی چه نسبتی با معنویت دیگه داره. حداقل سه جور میتونستم این کار رو انجام بدم. یه حالت این بود که این 772 مورد رو به عبارتی تحلیل محتوای کمی انجام بدم، یعنی ببینم که چه میزان از لحاظ عددی معنویت پیامبرانه به کار رفته، چه میزان معنویت مثلا کاربردی به کار رفته، اینجوری نسبت بندی کنم. حالت دوم این بود که می آمدم مثلا از اون مدلی که ایزوتسو داره و روابط همنشینی و جانشینی رو بیان میکنه از اون استفاده میکردم و میگفتم اون معنویت هایی که روابط، یعنی کلید واژه هاشون روابط همنشینی دارن دورترن، اونایی که روابط جانشینی دارن نزدیکترن. یعنی اگر کلمه استکبار ستیزی ما دقیقا بتونیم برداریم جاش معنویت بذاریم، این نزدیکترین مدله. ولی اگه مسئولیت اجتماعی رو برداریم نتونیم دقیقا جاش کلمه معنویت بذاریم، یعنی باید یه معنویت رو بشه چیزی اضافه بکنیم، این دورتره. ولی من مدل سومی رو انتخاب کردم، آمدم بر اساس بیانات رهبری تعریفی از معنویت رو در آوردم، گفتم به میزانی که این معنویت ها مشارکت دارن در اون تعریف پس نزدیکترن، و به میزانی که مشارکت ندارن دورتر. یعنی مؤلفه های تعریف اینجا اهمیت پیدا کرد. و آره سعی میکنم تمامش. اینجوری معنویت ها رو به چهار دسته تقسیم کردم که معنویت مرکزی، یعنی معنویتی که کاملا همه اون مؤلفه های تعریف رو داره، معنویت هم خانواده که در یکی از اون مؤلفه ها مشارکت نداره، معنویت خونسا که در یکی از اون مؤلفه ها مشارکت داره در بقیه مشارکت نداره، و معنویت رقیب که در هیچ کدوم از اون مؤلفه ها مشارکت نداره ولی اسمش معنویته. من اول اون تعریف رو خدمت عزیزان عرض بکنم. بله، عزیزگاه رهبری جوری که بنده بر اساس بیانات احسا کردم، معنویت ارتباط زنده با امر مقدس در بطن زندگی روزمره و در چارچوبی عقلانی در دو سطح، در سه سطح، در سطح فردی هست که شامل مؤلفه‌هایی و شاخصهایی مثل تقوا، عمل صالح و توکل میشه، در سطح جمعی که شامل شاخصهایی مثل کمک، همیاری، همزیستی و نوع‌دوستی میشه، و در سطح اجتماعی که شامل مؤلفه‌هایی همچون تمدن‌سازی، مبارزه با استکبار و بی‌عدالتی میشه. البته هر سه اینها باعث مبتنی بر معارف قرآن و اهل بیت باشه و راه و منش امام خمینی در اونها لحاظ بشه. معنویت هم خانواده این نوع معنویت همه این مؤلفه ها رو داره، یعنی اینکه به عبارتی بر اساس قرآن سیره هست، سعی میکنه که در سطح فردی به تقوا توجه بکنه، در سطح جمعی همیاری بکنه، اما در سطح اجتماعی مبارزه سیاسی و استکبار ستیزی رو مؤلفه نمیدونه. شاید بتونیم مکتب تربیتی نجف رو که در بیانات رهبری ازش تمجید شده نزدیک بدونیم به این معنویت هم خانواده، یا بعضی از جریان‌هایی که سخن از عرفان اهل بیتی میگن اما اون روحیه استکبار ستیزی براشون موضوعیت نداره رو اینجا قرار بدیم. گونه خونسا گونه ای از معنویتی که در یکی از مؤلفه ها شریکه و در بقیه مؤلفه ها شریک نیست، اونم بحث ارتقای فردیه، یعنی در اون جنبه فردی معنویت شریک هست که بایستی که انسان دارای تقوای درون باشه، با عوامل مادی مبارزه بکنه، ولی خب به وجه جمعی و اجتماعی توجه ویژه‌ای نمی‌کنه و البته اون بحث استکبار ستیزی در این مشخص نیست. من با احصای اجمالی که انجام دادم شاید این گونه خونسا رو بشه همون مدل‌های صوفیانه معنویت نام برد که دچار دکانداری هستن به تعبیر رهبری، و یعنی دچار دکانداری میشن به تعبیر رهبری و زمینه سلطه‌پذیری رو مهیا می‌کنن. شاید بشه اسلام رحمانی رو هم جزو همین مدل دانست. خب البته من شک دارم، ولی فکر میکنم اسلام رحمانی هم به طور کامل در رهبری تقبیح نمیشه. اون اسلام رحمانی تقبیح میشه که زمینه لیبرالیسم دینی، اومانیسم غربی و سلطه پذیری رو فراهم میکنه، یعنی به نوعی خونسا هست. اما گونه رقیب این نوع معنویت که کاملا در تضاد با این معنویت رهبری، معنویت زیبای رهبری قرار میگیره و به عبارتی در هیچ کدوم از این مؤلفه‌های معنویت شریک نمیشه، رو اسمشو گذاشتم معنویت رقیب، که با اصطلاحاتی مثل عرفان‌های ساختگی، دکاندارهای به ظاهر معنوی، ادیان احیای ادیان منسوخ، عرفان‌های مادی پوچ، عرفان‌های وارداتی در بیانات رهبری به عبارتی از اونها یاد شده. ویژگی اصلی این عرفان‌های کاذب این هستش که زمینه سلطه گری غرب رو فراهم میکنه و ابزاری هست برای سلطه پذیر کردن مردم. یه ویژگی، ویژگی دومشون اینه که اینها معنویت‌های مادی هستن در حقیقت، و معنویت‌های معنوی به تعبیر رهبری که شامل به عبارتی مؤلفه‌های دینی میشه نیستن. یعنی معنویت‌های غیر دینی در تقسیم بندی شلدراک رو میشه کاملا اینجا تحت عنوان گونه رقیب به حساب آورد. یافته این تحقیق رو به عبارتی بخوام خیلی خلاصه عرض بکنم اینه که ما در این نوع مفهوم سازی از معنویت از دیدگاه رهبری حداقل این افسوده رو میتونیم داشته باشیم که نسبت معنویت‌های دیگر رو هم با بیانات رهبری مشخص کنیم. یعنی همه چیزهایی که معنویت پیامبران نیست به طور کلی نفی نمیشه، اون هم با یک درجه‌ای قرار میگیرن در همون گفتمان، ولی سرستیز اصلی این معنویت با معنویتیه که به عبارتی دنیا پذیره. من اینجا خیلی خلاصه یک مدل رویوالیست داره معنویت تقسیم میکنه، معنویت دنیا پذیر، دنیا ستیز و تطبیق کننده با دنیا. معنویت دنیا پذیر کاملا رقیب معنویت از دیدگاه رهبریه. معنویت دنیا ستیز معنویتیه که خیلی خیلی استعداد این رو داره که سر ستیز قرار بگیره، هرچند در حالت طبیعیش اینطور نیست. اما معنویت تطبیق کننده با دنیا، یعنی معنویتی که سر ستیز نداره، هم مقام اصلیش هم دنیا نیست ولی به اقتضاعات دنیاوی توجه میکنه، و معنویت مقبول از دیدگاه رهبریه. البته میدونم نقدهای کار وارد، خصوصا در تطبیق مثالها و پیدا کردن شواهد بیشتر، که از فرمایشات اساتید محترم دوستان گرامی استفاده میکنم. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون. متشکرم از جناب آقای دکتر شاکر نژاد. خدمت اساتید گرامی عزیزان حضوری یا آقای دکتر سوری هر کدوم از بزرگواران در حد یک رو خدمتتون هستیم، بعد برگشت داریم دیگه. بفرمایید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. عرض سلام و ادب و سپاس خدمت همه برادران و خواهران گرامی اساتید ارجمند، و تشکر وافر از برادر عزیزمون جناب آقای دکتر شاکر نژاد که به این موضوع مهم با دقت و سلیقه و با یک تتبع پرحوصله پرداختند و تلاش کردند یک زبان بلیغ و گویایی برای تبیین و دفاع از اندیشه اسلام ناب، خصوصا از منظر مقام معظم رهبری، در فضای گفتمانی رهبر معظم انقلاب پدید بیارند. یه کار شیک و شکیل و امروزین و آلمانه و به معنای درست کلمه چشمگیر انجام دادن و البته مفید. این تفکیک های مفهومی همیشه راه فهم رو باز میکنه، جلوی مغالطات رو میگیره، توجهات رو افزایش میده و از خلط مفهومی، مغالطه اشتراک لفظی، از ساده‌نگری و از التقاط جلوگیری میکنه. منابع زیادی را هم استفاده کردن. خب من از نزدیک شاهد تلاش ایشون تو کتابخانه هستم، کتابخانه هستم که در واقع قوطه‌ور در انبوهی از کتاب‌ها هستند و لابلای منابع متعدد زحمت می‌کشند تا دیر وقت شب. انشالله این بحث به صورت یک مقاله مکتوب هم به جامعه علمی عرضه بشه و استفاده عام‌تری پیدا کنه. جدا استفاده کردیم و طبعا از آقای شاکر نژاد شاکریم، هم از این بحث زیباشون و هم این که در واقع ایشون ما را الزام کردن به ورود به این بحث. من از این جهت هم شاکر هستم که منشأ استفاده خوبی شد. چند تا ابهام هست تو این بحث، اگر اجازه باشه اونها رو مطرح بکنیم در کنار در واقع اعتراف به این که این بحث جدا مفیده برای. یکی این که این تقسیم بندی چارگانه‌ای که از آقای فیلیپ شلدراک نقل شده که معنویت رو تقسیم کردید به معنویت زاهدانه تارکانه، معنویت عارفانه یا مبتنی بر معرفت، معنویت کاربردی و معنویت انقلابی و پیامبرانه، این واقعش منطقش برای ما خیلی روشن نیست. البته به نظر میرسه که این آقا به نحو استقرایی یک منطقی رو برای این تقسیم بندی جستجو میکنه، اما ما یه نوع خلط مفهومی اینجا تو اصل این پایه تقسیم بندی ملاحظه میکنیم. ببینید، معرفت و عمل قسیم همدیگه قرار میگیرند، مربوط به دو ساحت هستند، اما معرفت، معنویت زاهدانه و انقلابی چگونه میخواد در عرض اونها قرار بگیره این خیلی روشن نیست. آیا معنویت زاهدانه عنصر معرفت درش کمه نیست یا کاربردی نیست؟ معنویت انقلابی معرفتی نیست، کاربردی نیست؟ اون معرفتی که، اون معنویتی که ادعای معنویت است و زهد نمایی و زهد فروشی است که اون اصلا از مقسم خارجه، اون بالاخره نباید اون رو به میان آورد. در واقع ما تعریف روشنتر و تفکیک های روشنتری احتیاج داریم که بعضا تو اینها نمی، مثلا گفته شده معنویت عارفانه به دنبال تجارب عرفانی و تجربه های از تعالی فردیه. خب معنویت زاهدانه هم دنبال همین تجاربه، سایر انواع معنوی هم ممکنه دنبال همین باشن. بعد آیا نوع پنجمی نمیشه در کنار اینها مطرح کرد؟ من گمانم اینه که ملاک تقسیم بندی باید واحد باشه و در این تقسیم بندی ملاک ها و معیارهای متعددی لحاظ شده. یه تقسیم بندی اینه که تقسیم بندی کنیم معنویت رو به معنویت دینی و غیر دینی. خب این کاملا روشن. بعد میام سراغ معنویت دینی، با یک ملاک واحد باید برش بزنیم. مثلا نسبت معنویت رو با ساحت‌های وجودی انسان در نظر بگیریم. اگر با این در نظر گرفتیم، ممکنه یه معنویت تأکید بکنه بر معرفت، تأکید بر معرفت در معناگرایی و معنویت. یکی تأکید کنه بر عمل در ارزش و به همین وزان باید یکی هم تأکید کنه بر ساحت هیجانات و ساحت عاطفی، مثلا تأکید کنه بر محبت. این الان جاش توی این تقسیم بندی دیده نمیشه. مثلا بگیم برای رسیدن به معنویت حد اکثری بیشتر به اصطلاح توجه به معرفت باشد یا به دستور عمل باشد یا به محبت باشد. مثلا این یه تقسیم بندیه که ملاک روشنی داره و قابل فهم. در عرض این تقسیم بندی میتونیم یه تقسیم بندی دیگه عرض بکنیم، بگیم که معنویت رو با توجه به نسبتی که با تمتعات مادی و استفاده از امکانات دنیوی داره، با این در این نسبت تقسیم بکنیم به معنویتی که تأکید میکنه به پرهیز از رفاه مادی و تمتع بشری رو شر لازم میدونه و تنها به قدر ضرورت مجاز میشماره و بیش از آن رو توصیه نمیکنه، و نقطه مقابلش معنویتی که دنیا رو مزرعه آخرت میدونه، به رسمیت میشناسه و استفاده طریقی نه موضوعی از اون رو سهه میگذاره، بلکه سفارش میکنه اون رو خیر میدونه نه اینکه شر لازم تلقی بکنه، و معتقده که دنیای مادی و امکانات دنیوی ظرفیتی در خدمت معنویت پدید می آورن، کما اینکه در فرمایش امیرالمومنین علیه السلام هست که در باره دنیا فرمودن ان الدنیا مهبط وحی الله متجر اولیاء الله اکتسبوا فیها الرحمه و ربحوا فیها الجنه و عبارات ماننده این، دار غنا لمن تزود منها و دار موعظه لمن تعذ بها امثاله. پس بر اساس این ملاک باز ما دو گونه معنویت داریم. یک ملاک سوم میتونیم داشته باشیم که خود این ملاک سوم یک تقسیمی در عرض تقسیمات دیگه درست میکنه، اون نسبت معنویت با مردم و ارتباطات اجتماعی. این اگر ملاک بگیریم میتونیم اینطوری معنویت رو تقسیم بکنیم، بگیم یک معنویتی هست که تأکید میکنه بر انزوا گزینی، عزلت از جامعه و قطع ارتباط با مردم، ارتباط با خلق رو مانع توجه به عالم معنا میدونه و صرفا از باب ضرورت و به قدر ضرورت روا میشماره. این نوع اول. نوع دوم معنویتی که ارتباط با جامعه رو مجاز میدونه، مفید میدونه و بلکه در به دست آوردن معنویت توصیه میکنه، یعنی برای جامعه انسانی برای ارتباطات اجتماعی یک ظرفیتی قائل است به نفع معناگرایی. انسانی که میخواد به معنا دست پیدا بکنه و شدت معنویت رو در وجود خودش بالا ببره، باید علاوه بر اینکه از ظرفیت عبادت‌های فردی استفاده میکنه، علاوه بر اون از ظرفیت ارتباطات اجتماعی استفاده بکنه. این خودش آورده‌ای برای معنویت دارد و معنویت ما رو ارتقا میده. قسم سوم تو همین تقسیم بندی معنویتیه که علاوه بر اینکه بر ظرفیت‌های فردی توجه می‌کنه، به ظرفیت‌های جامعه توجه می‌کنه، به ظرفیت‌های تکامل تاریخی و تمدنی بشری هم توجه می‌کنه. یعنی توسعه تاریخی و تمدنی رو مفید می‌دونه و به نفع معنویت‌گرایی می‌شمارد. کما اینکه ببینید الان ما تو شرایطی هستیم که توسعه تاریخی و تمدنی تمتعات مادی بیشتری برای ما فراهم کرده، توسعه مادی پدید آورده. ما الان یه طوری زندگی میکنیم، متوسط مردم زمانه ما مثل پادشاهان زمان گذشته زندگی میکنن. یعنی اون رفاه و آسایش و عافیت و التزازی که برای ما از امکانات دنیوی فراهم هست تقریبا معادل پادشاهان زمان گذشته است، بلکه شاید بیشتر. یعنی اونام اینقدر براشون امکانات فراهم نبود. همونطور که این سیر تکامل تاریخی و تمدنی منجر به بهره‌های بیشتر مادی شده، این میتونه ظرفیتی برای معنویت پدید بیاره و امکان دستیابی به معنا و معناگرایی رو برای انسان به مرور افزایش بده. این یک نگاهه. بنابراین ظرفیت معنویی که در آخر زمان پدید میاد یا ظرفیت معنویی که در زمان امام عصر علیه السلام پدید میاد، یه ظرفیت ویژه معنوی است که در هیچ کجای تاریخ مثلا سابقه نداشت. این یک نگاه به معنویت و اساسا توصیه دین به این است که این معنویت ما، ایمان ما، عبودیت ما، توحید ما، اعتصام به حبل الله ما جمیعاً باشد. واعتصموا به حبل الله جمیعاً، یعنی با وصف جمعی، عبودیت جمعی داشته باشد. معنویت انقلابی که برخواسته از اسلام ناب و در فرمایشات امام رهبری هست، همین قسم اخیره که به همه این ظرفیت‌ها توجه میکنه. یعنی انسان در زندگی فردی خودش باید معناگرا باشد و از آورده‌های رفتارهای فردی گوشه محرابی برای معنویت بهره بگیرد، علاوه بر اون از نماز جماعت، از ارتباطات اجتماعی هم به نفع معنویت خودش بهره بگیره. و ما معتقد هستیم که نماز جماعت ثوابش، یعنی آورده های معنویش، ثواب یعنی آورده های معنوی، ثوابش اینقدر بیشتر است، آورده معنویش اینقدر بیشتر است که هرگز قابل قیاس با رفتارهای عبادی فردی نیست. به همین ترتیب تلاش برای یک به اصطلاح پدید آوردن یک اجتماع بشری مطلوب یک حرکت معنوی محسوب میشه و آورده های معنوی ما رو، ظرفیت های معنوی ما و کل بشر رو افزایش میده. به این ترتیب ملاحظه میکنید که تو معنای معنویت ظاهرا نباید تصرف بکنیم. ما برای اینکه بحث علمی روی موضوع داشته باشیم باید یک معنای واحد رو در نظر بگیریم. تو مصادیق و محققاتش ممکنه با هم دیگه اختلاف داشته باشیم. یعنی مثلا کسی این رو محقق معنویت بدونه، دیگری ندونه. من اشکال اولم یا در واقع ابهام اولم از این بحث این بود که این تقسیم بندی چهارگانه جناب آقای شلدراک رو که شما محور بررسی خودتون قرار دادید من نمیفهمم. این تقسیم بندی های متعدد رو بر اساس ملاک های متعدد میفهمم و فکر میکنم اگر ما بخوایم به یک تقسیم بندی جامع برسیم، یه ماتریسی باید قرار بدیم برای اینکه این مفاهیم خلط نشه. یه ماتریسی ترسیم بکنیم و این تقسیم بندی های متعدد رو در همدیگه ضرب بکنیم و اقسام متعدد فراوانی پدید بیاد، ملاک ها روشن، تقسیم بندی ها هم کاملا قاطع باشه. الان اون مفاهیمی که در تعریف دونه دونه اون چهار تا ذکر شده با هم دیگه خیلی تداخل داره و الزاما تمایز قاطع ایجاد نمیکنه. این نکته اول. نکته دومی که باز ابهام هست توی این فرمایش اینه که گویا تصور شده که در منظر رهبر انقلاب روی کرده اجتماعی یه چیزیه که محقق تأمین کننده شخصیت جامعه انسان است، معنویت هم یه چیزه، ما باید معنویت داشته باشیم، در ضمن تلاش‌های اجتماعی و فعالیت اجتماعی هم باید داشته باشیم. من به نظرم میرسه که با یه دقتی توی نوع نگاه ایشون و اندیشه ایشون معلوم میشه که اساساً رویکرد اجتماعی در کنار معنویت نیست و برای تأمین جامعیت شخصیت انسان مؤمن نیست. نمیگیم انسان مؤمن باید جامع باشد، هم معنویت داشته باشد، هم به دنیا بپردازد، هم برای آینده تاریخ و بشریت عمل بکند. سه چیز مجزایی از هم در کنار هم نیستن که بخوام پازل شخصیت انسان رو پوشش کامل بدن و مثلا اندام‌های یک شخصیت جامع رو. نگفتن که معنویت شما به مسائل اجتماعی، به اصلاح اجتماعی کمک میکنن، یا شخصیت جامعی پیدا بکنید که همه اجزاء دینداری در وجود شما کامل باشه، معنویت رو داشته باشید، جهاد و مبارزه هم داشته باشید. جهاد و مبارزه و فعالیت اجتماعی از مؤلفه های معنویت شیعی یا به تعبیر شما پیامبرانه است. یعنی اگر شما هدفت رسیدن به معنویت باشه، بخوای معنوی بشی، هیچ چاره ای نداری که باید نماز بخونی، ارتباط با خدا داشته باشی، علاوه بر اون برای رسیدن به من، یعنی ارتباطش با نماز خوندن چیه، علاوه بر اون باید یک جهاد پرشور اجتماعی هم داشته باشی. مؤثرترین، کوتاه‌ترین راه دستیابی به معنویت همین جهاد پرشور اجتماعی است. برمودن رهبانیت امتی الجهاد. مسیحی ها برای رسیدن به خدا و مثلا دستیابی به معنویت یه راهی درست کرده بودن و رهبانیت ابتدعوه، یه رهبانیت، یه عبادت مثلا انزواگرانه ابتدا کرده بودن، درست کرده بودن. پیغمبر فرمودند که رهبانیت، البته میدونید اون خود عالم مسیحی هم اون نبوده ها، یعنی خود حضرت عیسی سلام الله علیه هم یک معنویت پیامبرگونه اجتماعی پرشور انقلابی داشته و برای انجام اون حرکت انقلابی خودش اومد در بین مردم، قال من انصاری الی الله، قال الحواریون نحن انصار الله، اونم و اون حرکت رو به نحو اجتماعی آغاز کرد، قارنشینی و انزواگزینی و خلوت نشینی اینها نبوده توی اصل دین مسیح، اما به هر حال رهبانیت ابتدعوها، این مسیحی ها یه رهبانیت اینجوری درست کردن برای رسیدن به خدا، برای کسب معنویت. تو فرهنگ اسلامی کوتاه‌ترین راه معنویت همین جهاد پرشور اجتماعی است. بنابراین دو تا چیز نیست که هر کدوم به وجهی جامعه. بعضی از فضلا مقاله نوشتن کارکرد معنویت در عرصه اجتماعی، یعنی معنویت یه چیزه، عرصه اجتماعی یه چیزه، این در او اثر میگذاره. مثل اینکه مثلا ما بگیم کارکرد معنویت در سلامت محیط زیست، سلامت محیط زیست یه چیزیه، این در اون ممکنه اثر بگذاره. اینجوری نیست داستان. تو حق معنای معنویت از نظر در واقع معناش که مشترکه، توی مصداق محقق معنویت از نظر رهبری یا از نظر تفکر شیعی این جهاد اجتماعی وجود داره. یعنی دین دستور زندگی معنوی رو میخواد عرضه بکنه و رسیدن به خدا رو میخواد به نحو حد اکثری محقق بکنه، اما تذکر میده که رسیدن به خدا یه عملیات فردی نیست، تکروی نیست. یک رسیدن به خدایی داریم که رسیدن جمعی تاریخیه، یک رخداد پرشکوه جمعی در پیوستگی انسانها باید پدید بیاد، یک اراده بزرگ تاریخی و تمدنی باید شکل بگیره تا شکوه معنویت تازه آشکار بشه. یعنی یه مرتبه بالایی از معنویت اینجوری پدید میاد، در یک حرکت جمعی، در یک اعتصام جمعی پدید میاد. معنویت تکنوازی نیست، معنویت سمفونیست، سمفونیست. اون معنویت مطلوب مورد نظر دین سمفونیست، یعنی یک حرکت کاروانی و قافله‌ای باید اتفاق بیفته، قافله ایمانی، قافله عبودی، سمفونی توحیدی، سمفونی معنوی باید شکل بگیره، نه تکنوازی و تکبری و تکروی و اینها. این اون چیزی مطلوبیه که باید اتفاق بیفته. اینا رو نباید جدا تلقی کرد. بنابراین این حرکت اجتماعی در مسیر پدید آوردن یک سمفونی است که اصلا اون سمفونیه به اصطلاح. این هم یه نکته. نکته دیگه که اینجا باید اشاره کنم چون فرمودن وقتم رو به اتمامه، اینه که جستجویی که صورت گرفته در این پژوهش، استناداتی که در واقع شکل گرفته، بیشتر جستجوهای لفظی و به اصطلاح کلید واژه‌ای بوده. توجه بکنیم که مقام معظم رهبری این رویکرد رو چجوری کشف کردند. تو بعضی از آثار دیگه شون اتفاقا خیلی بهتر شما میتونید این رو ببینید که کلن فکر کنم از حوزه جستجو مخفول مونده. مقام معظم رهبری الگوی معنویت رو از زندگی معنوی ترین انسانهای تاریخ به دست بودن، یعنی ائمه اطهار علیهم السلام. ایشون یه تحقیق مفصل تاریخی دارن، مطالعات مفصل تاریخی دارن که به صورت سخنرانی های مطرح کردن، آروم آروم الان داره منتشر میشه. تو اون بحث انسان 250 ساله که اخیراً یک نسخه مفصل‌تری ازش هم چاپ شده. تو اونجا ایشون تاریخ زندگی این انسان‌های معنوی تاریخ رو، این معنوی‌ترین انسان‌های تاریخ رو بررسی می‌کنه و می‌بینه اینها در یک مسیر تاریخی 250 ساله به دنبال تحقق معنویت در سراسر عالم بودن، یعنی به دنبال پدید آوردن اون سمفونی عبودی و توحیدی در مقیاس جهانی. کتاب های دیگه هم هست اخیراً داره منتشر میشه از فرمایشات ایشون، مجموع سخنرانی، مثلا یک کتابی دارن همرزمان حسین، اونجا بیان کردند که ائمه اطهار علیهم السلام یکیشون کلاس درس داشته به حسب ظاهر، یکیشون مثلا در مسند ولایت عهدی بوده، یکیشون به حسب ظاهر تمام عمر خودش رو به عبادت و سجده و مناجات میگذرونده، یکیشون در زندان بوده، عمده عمر خودش رو در زندان گذرونده. اینا همه در هر شأنی که بودن مثل امام حسین علیه السلام در میدان مبارزه مستقیم روبروی دشمن، همه تو این شأن قرار داشتن و همه همرزمان امام حسین بودن، همه به عنوان یک حقیقت واحد و یک نور واحد که 250 سال بروز کرده در تاریخ، همه در همون جبهه بودند که امام حسین بوده. تکنیک مبارزشون البته فرق می‌کرده، شیوه های مبارزشون فرق می‌کرده. ولی یا یک کتاب اخیراً باز منتشر شده تحت عنوان دو امام مجاهد، درباره امام حسن و امام حسین علیه السلام. اونجا توجه میدن به اینکه امام حسن علیه السلام اینطوری نبوده که خیلی آدم مهربونی باشه و سازشکار باشه و مثلا فرض بکنید با معاویه صلح کرده به جهت ویژگی‌های اخلاقی نفسی و بعد امام حسین علیه السلام به خاطر ویژگی‌های فردی خودش با یزید، نخیر، هر دوتا مجاهده کردن، هر دوتا رزمیدن، هر دوتا خروشیدن، اون تا میدان مبارزشون و تکنیک مبارزشون فرق می‌کرد. از اینها باید در واقع این کشف سلوک معنوی اسلامی یا به تعبیر شما پیامبرانه و انقلابی، این کشف از اینجا اتفاق افتاده و باید اینجاها جستجو بشه. گیر کلید واژه معنویت یا مفاهیم مشابهش نباید باشیم. این روح این معنا توی آثار دیگه هم اومده. در واقع یک غیرت توحیدی و یک روح معنوی در وجود انسان مؤمن باید باشه که حاکمیت غیر خدا رو تحمل نکنه، حق خدا رو ادا بکنه، سلطان توحید در جان انسان موحد، شکوه غیرت ایمانی در قلب انسان مؤمن به حدیه که این، یعنی معناگرایی، این عبارت اخرای معناگرایی، اینها اینقدر در وجود یک انسان مؤمن موج میزنه که جا رو برای تواوی تنگ میکنه، همه انداد و ازداد رو رفض میکنه، ترد میکنه. مقدمه بر این که بخواد به نحو ایجابی با معنا ارتباط برقرار کنه، به نحو سلبی با ضد معنا در واقع موضع گیری میکنه. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله و الذینش تنبوا الطاغوت ان یعبدوها و انابوا الی ربهم، یعنی لا الهش باید مقدمه بر الا اللهش باشه. نفی اون انداد و ازدادی که جلوی این معناگرایی در واقع ارتقا یافته و شدید رو میگیرن، اون نفی مقدم است بر همون حرفی که عرفا مثلا در ساحت فردی میگن که تخلیه مقدمه بر تحلیه و تجلیه است. همین حرف رو در ساحت اجتماعی و وقتی که اون سمفونی معنوی و عبودی میخواد پدید بیاد، همون حرف رو در واقع قرآن کریم فرموده یک فر به طاغوت و یومن بالله اجتنب و طاغوت ان یعبدوها و انابو الاره. قرار از این که جستجوی لفظی به نظرم کافی نیست، روح این معنا رو از مجموع این دیدگاه باید تلقی کرد. مجموع این دیدگاه هم اینجوری بخوام خلاصه عرض بکنم، یکی در اون تقسیم بندی جناب آقای فیلیپ شلدراک ابهام جدی هست، دوم پیشنهاد میشه که این جستجو لفظی و کلید واژه‌ای نباشه، و سوم اینکه معنای معنویت رو ما خیلی متعدد نگیریم. معنای معنویت یک چیز است، ارتباط با عالم معنا و فراماده باشد، این معنا مد نظره، اما سطوحش، مراتبش و تعیین نسبتش با یه عواملی مثل نسبتش با ارتباطات اجتماعی، نسبتش با تمتعات مادی، نسبتش با دین، اینا در واقع متعدد میشه. تقسیم بندی ها رو باید به صورت قاطع انجام داد و بعد این تقسیم بندی ها رو در هم دیگه ضرب کنیم و متداخل بکنیم، انواع بهتری که قابل تمایز بهتر باشن عرضه میشه. تشکر میکنم از برادر عزیز.
لطف کردید، متشکرم از جناب
استاد عالمزاده نوری، خدمت آقای دکتر سوری هستیم. ایشون هم بیانتشون بفرمایید در حد یک رو، بعد خدمت آقای شاکر نجات هستیم برای پاسخ به سوالات و در انتها هم خدمت حضار گرانقد خواهیم بود اگر نکته و سوالی دارم استفاده خواهیم کرد. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و ابو القاسم المصطفی محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. من تشکر میکنم از جناب آقای دکتر شاکر نجات و جناب استاد عالمزاده نوری. من استفاده کردم، یه چند نکته ای به ذهنم رسیده که اینجا عرض میکنم. امیدوارم که در این کار بسیار خوبی که آقای شاکر نجات انجام دادن تأثیر اندکی داشته باشه و شاید چه بسا کار رو پاکیزه تر بکنه. در دو قسمت بحثم رو ارائه میدم بر اساس یافته های آقای دکتر شاکر نجات هست کاملا، یعنی بر اساس اون چیزی که ایشون تلاش کردن در بین سخنان و نوشته های مقام معظم رهبری به دست آوردن، چند نکته رو عرض میکنم. عرض کنم اول تو قسمت اول صحبتم میرم سراغ اندیشه های مقام معظم رهبری در خصوص معنویت و بعد درباره تقسیم بندی یه نکته میگم. ما وقتی که مواجه میشیم با آنچه که مقام معظم رهبری در حوزه معنویت فرمودن، میبینیم که بیشترین تأکید ایشون در دو قسمت هست. یکی در عرفان امام خمینی و عرفان مکتب نجف، این قسمت فوق‌العاده تأکید دارند و کسایی هم که اسم میبرند، مثلا همینجور که اسم بردن، مثلا آقای قاضی، مرحوم کربلایی، مرحوم آقای بهجت، اینا همه کسانی هم که در حوزه مکتب عرفانی نجف تربیت شدند و از این طرف هم خب حضرت امام خمینی که مورد تأکیدشون هست، یه قسمتش هست. بخش بعدی که مقام معظم رهبری روش تأکید دارن و شاهد میارن ازش، ارجاع میدن، برخی از عرفا هست، به خصوص ایشون روی مولوی تأکید دارن. بعضی از جملاتی رو که فرمودن من اشاره میکنم، مثلا میگن مولوی یکسره عرفان و معنویت به حقیقت و اسلام ناب و معرفت توحیدی خالص است. یا اینکه مثلا فرمودن به نظر من، اونجا که از آقای شهید متحری نقل میکنن این رو، بعد میگن نظر من هم همین هست که آنچه که مولوی در مثنوی مثلا فرمودند اصول و اصول اصول دین هست، بعد میگن که اعتقاد واقعی من هم همین. از عرفای دیگه هم نام میبرن، از شیخ صفی الدین اردبیلی، بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، حافظ، اینا رو تایید میکنن، میگن که اون چیزی که از این عرفا به دست ما رسیده اینا همش عرفان حقیقی هست. البته در کنارش هم یه تذکری میدن که شما نباید عرفانی که در این اشخاص من دارم تایید میکنم و مورد توجه هم هست، با اون دکانداران و اینا مثلا خلط کنید، اشتباه بگید. ولی درباره اون دکانداران حداقل از نظر مصداقی چیزی نفهمیدم. شاید بشه به برخی از مثلا نهله های تصوف معاصر به خصوص در ایران اینا اشاره کرد، یعنی ارجاع به اون دکانداران. من میخوام از این چیزی که اینجا گفتم با اون چیزی که مقام معظم رهبری میفرمایند، مثلا در مورد مکتب نجف میگن که اون چیزی که در اون حوزه نجف اتفاق افتاده میتونه برای همه الگو باشه، این تعبیر ایشون هست. از این میخوام این نتیجه رو بگیرم که وقتی ایشون میخواد در مورد معنویت صحبت بکنه، اون وقتی مصداق رو که تعیین میکنه، مصداقش یا در اون چیزی که اصطلاحاً ما بهش میگیم در حوزه تصوف هست، یا در حوزه عرفان شیعی، این چیزی که بعضی ها اسمشو میدارن عرفان شیعی، یعنی اون چیزی که از ورود ملا صدرا و آقا محمد بیداوردی شروع شده و تا الان هم ادامه پیدا کرده و شخصیت‌های برجسته‌ای که اسم بردم همه در این حوزه تعریف میشن. یعنی بازم تاکید میکنم، یعنی تکرار میکنم که برای خودم واضح‌تر باشه، این که مصداق رو مشخص کردن در دو گروه هستن، گروه عرفای شیعه و گروه عارفان قدیم یا اون چیزی که ایشون میگفتن متصوفه و صوفیه. این حتی ایشون وقتی میخوان مثال بزنن، مثلا همونجوری که آقای دکتر شکیجان فرمودن، مثال بزنن به جوانان انقلابی بگن یا اشتباه نکنید، مواظب باشید، مسیر رو مثلا برعکس نید، بازم سراغ همین گروه یعنی از مولوی مثال میزنن و اون دختر ترسا که میخواست مسلم بشه. یعنی ادبیاتی که ایشون دارن میشه گفت برخواسته از اون ادبیاتی هست که در حوزه تصوف و عرفان شی وجود داشته. این یه نکته. نکته بعد اینه که اگر ما میخوایم اون چیزی که مقام معظم روش تاکید دارن اصلا به اون قسمت انقلابیگری برمیگردم، یعنی این چیزی که میگم نفی اون نیست، توضیح میدم بعدا، اگر ما میخوایم ادبیاتی که مقام معظم در این مورد ترویج میدن و در موردش صحبت میکنن رو خوب بشناسیم، باید برگردیم به اون چیزی که اون آثاری که از همین دو گروه باقی مونده که از قضا خب خیلی هم زیاد هست، یعنی تنها دو گروهی هستن که منابع مشخص مکتوب و شفاهی قابل استفاده دارن و خیلی هم زیاد هست. این یه مسئله که عرض کردم، فکر میکنم توی ارائه‌ای که هم توی مقاله هم اینجا آقای دکتر شاگر یاد داشتن، این نتیجه گیری که به نظر میرسه از فرمایشات معاونظاهی میشه برداشت کرد، برداشت نشده. نکته دومی که اونم به اختصار عرض میکنم اینه که تو قسمت تقسیم بندی، اونجایی که فرمودن مثلا ما گونه مرکزی داریم، گونه همخانواده داریم، این دارم یه توضیح میدم با توجه به همون چیزی که در نکته اول گفتم و دیگه بحث رو جمع میکنم. اگر شوید شما توی گونه مرکزی میفرمایید که معنویت گرایی انقلابی، یعنی اون چیزی که مثلا ارتباط زنده با امر مقدس در بطن زندگی روزمره و اون با استکبار ستیزی و اون حالت اجتماعی و بعد فرمایید که مصداقش مثلا در اینجا مصداق مشخصی رو غیر از امام خمینی نفرمودید، ولی گمان میکنم از قضا مصداق اصلی این گونه مرکزی همون کسانی هستند که مورد ارجاع رهبری تو قسمت اول سخنان من نمونه هاش میگید. اون تصوری که از عرفان و تصوف در اینجا ارائه شده، وقتی ما توجه بکنیم به اتفاقی که در بیرون به عنوان تصوف دادیم، اشتباه برداشت شده. بخش زیادی از متصوفه کسانی هستن که داوطلبانه میرفتن مرزها و با کفار میجنگیدن و شهید میشدن، چه بسا اون حمله‌ای که مثلا رومیا یا قبایل آسیای میانه میکردن به مرزهای اسلامی و بعد متصوفه خودشون رو متتبعین یعنی داوطلب ها مثلا بخشی از صوفیه هستن میرفتن میجنگیدن. اگه بخوایم تطبیق بدیم همون چیزی که ما الان بهش میگیم استکبار ستیزی، اینکه یک فردی متوجه باشه که در جهانستان داره چه اتفاقی میفته، از طریق دشمن خارجی جهانستان مورد تهدید هست، من وظیفه دارم به عنوان یک کسی که در حوزه سیر و سلوک هستم و مدافع اسلام هستم پاشم برم در اونجا بجنگم. شقیق بلخی که در سال 194 شهید شده در مرزها، خب یکی از بزرگترین عارفان تاریخ اسلام هست. ابوالغریب اصفهانی که سال 322 در ترسوس در جنگ با رومیان شهید شده، خب دور از صوفی هست. یعنی و اگر ما بخوایم اینا رو احصا بکنیم تعدادشون خیلی زیاد هست. اصلا میگم یکی از شاخه های متصوفه متتبعین، یعنی کسانی که داوطلبانه به جنگ می رفتند برای اینکه در دفاع از جهان اسلام فعالیت داشته باشند و اون ویژگی هایی که شما فرمودید برای گونه مرکزی و اون چیزی که مورد تایید مقام معظم رهبری است، یعنی معنویت و سیر و سلوک، در عین عمل اجتماعی و انقلابیگری و مبارزه با استبداد دقیقاً تو این افراد واضح هست. اگر از این زمان یکم بیایم به طرف زمان خودمون، اون زمانی که بخش زیادی از صوفیه به خصوص در منطقه کنونی یعنی ایران و شرق ایران و شمال شرقی گرایش های جدی شیعی پیدا کردن، همون هایی هستن که بیشترین فعالیت های نهضت و انقلاب رو داشتن. جنبش های انقلابی شیعی کیا بودن؟ همون کسانی بودن که در حوزه یعنی در واقع در اصالت عرفانی و صوفیانه داشتن، بعد گرایش شیعی پیدا کردن. جنبش سربداران از همین جنبش هست، جنبش صفویه. حالا کاری نداریم بعدن که حکومت تشکیل شد یک اشکالاتی هم در کارشون بود، این شیخ صفی‌الدین اردبیلی که مورد تایید رهبری هست، همین هستن. مشعشعیان، جنبش شیعی مشعشعیان بودن، تو همین شاخه تربیت یعنی تعریف میشن. یعنی بیشترین کار انقلابی و نهضتی و مبارزه با ظلم حاکمان که در اون دوره بود توسط کیا صورت گرفت؟ توسط عرفای شیعه یا عرفایی که بعداً گرایش‌های شیعی پیدا کردن و این و بعداً منجر شدن به همین تشیع کامل در ایران. من می‌خوام فقط روی این تاکید کنم که تو قسمت مصداق و تو اون جایی که میگید گونه مرکزی، فکر می‌کنم با توجه به تعریف هایی که قبلش مقام اعظم رهبری فرمودن و ارجاعاتی که دادن، باید روی این قسمت بیشتر دقت بشه و نشون داده بشه که فقط منحصر نیست به این چیزی که در زمان امام انجام شد. این اتفاقا ضعف این نظریه میشه که بگیم در طول تاریخ مثلا یه ارجاعات خیلی کوچیکی به صدر اسلام هست که از اونم دوباره ما سند مکتوب به اون معنای خاصی که از این گروه دوم هست نداریم. بعد دیگه انقطاع کاملی حاصل شد تا رسید امام خمینی. این میگم باعث ضعف این نظریه میشه. اما اگر ما بیایم این ارجاعات رو که اتفاقا در سخن ایشون هم هست و این کسانی که از ما سنشون بیشتره در اوایل انقلاب و چند سال قبل از انقلاب رو درک کردن، میگن که اون ادبیاتی که مثل سربداران اینا تاثیر داشت، الهام بخش بود برای انقلابی. اگه بیایم این قسمت رو تاکید بکنیم که در طول تاریخ، در طول تاریخ در این جاهایی که معنویت حالا به اسم عرفان یا تصوف یا عرفان شیعی وجود داشت، بحث انقلابیگری و استکبار ستیزی و توجه به مسائل اجتماعی کاملا وجود داشته. این باعث تقویت و قوت این نظریه میشه و نشون میده که سابقه تاریخی بیشتری داشته. من مثلا یه شاهدی دیگه بگم، مثلا رباط یه اصطلاح نظامیه، بل مرابطین یعنی مرز دارن، ولی همین رباط در دوره‌های طولانی تاریخی برای خانقاه به کار رفت، یعنی برای مرکز تجمع صوفیه و عرفا. چرا؟ چون نقش اجتماعی و جنگاوری و جهاد و مجاهده در راه اسلام اینقدر پررنگ بوده، اون کلمه معنای جدید پیدا کرده، شده یکی از مراکز عرفا. اینا رو همش میشه مصداق‌های کاملی برای اون نوع صحیح و نوع مورد تایید مقام معظم رهبری در نظر گرفت. خب من خلاصه میکنم برای اینکه زیادم وقت دوستان رو نگیرم. اولا اون چیزی که در نکته اول گفتم، اون تعریفی که مقام معظم رهبری از معنویت ارائه میدن و مصداق‌هایی که مشخص میکنن، عمدتاً یا اگر نگیم همش بر اساس یافته های جناب آقای دکتر شاکر نژاد یا به اون چیزی که در طول تاریخ به اسم تصوف و عرفان شناخته شده برمیگرده. حتی مثال‌های متعدد و تأکیدهایشون که اعتقاد من همین است، یا برمیگرده به اون چیزی که در دوره متأخر یعنی از حدود ملا صدرا و آقا محمد بیدابادی متوفای 1197 تا الان بهش میگن عرفان شیعی، یعنی عرفان علمایی، عرفانی که در بین طبقه بزرگی از علما و بعضی وقتا حتی مراجع و مجتهدین حضور داشته تا امروز، که مصداق اتمش هم میشه مثلا حضرت امام خمینی در نظر گرفت که یا مثلا علامه طباطبایی. شما حتی به ادبیاتی که این بزرگان تولید کردن، ادبیات عرفانی که مراجعه میکنیم مثل امام خمینی و علامه، اگه نگیم 100%، بالاخره 90 چند درصدش همون تداوم همون ادبیاتی هست که در میراث عرفانی سابق ما به وجود اومده، شرح تعلیقات بر شرح فصوص امام خمینی، تعلیقات بر مصباح الناس، اون کتاب بسیار شریف مصباح الهدایه الخلافت فی الولایه، سر الصلات، آداب الصلات، 40 حدیث، شرح جنود، شرح حدیث جنود عقل و جهل، اینا رو وقتی با دقت مراجعه می‌کنیم، مأخذیابی می‌کنیم، می‌بینیم که اون چیزی که امام رحمت الله علیه تحت تأثیرش هست همین ادبیات عرفانی هست که در طول تاریخ اسلام وجود داشته. در بقیه که خودی واضح‌تره دیگه، مولوی و بایزید و ابوالحسن خراقانی و شیخ صفی الدین اردبیلی و سید حیدر آمودنه که دیگه اصلا نیازی به ذکر نیست که اونا در چه حوزه معرفتی تنفس میکردن و تولید علمی داشتن. این تو قسمت اول بحثم خلاصه کردم. و قسمت دومی که این مصداق‌هایی که مقام معظم حبیب خودشون اشاره کردن، ما بریم با دقت بیشتری نگاه بکنیم که چیکار میکردن. آیا اینها مثلا گونه هم خانواده هستن طبق تعبیر آقای دکتر شاکر اینجا، گونه خونسا هستند یا گونه رقیبن؟ اون چیزی که ما در میراث عرفان و تصوف خودمون میبینیم اینه که حداقل بخش معتنابهی از این بزرگان در گروه مرکزی قرار میگیره. یعنی اون ویژگی هایی که مقام زمانی برای یک معنویت صحیح ارائه کردن و شما هم فرمودید، و به خصوص تأکید بر استکبار ستیزی و مجاهدت اجتماعی و جهاد در راه خدا و فعالیت های اجتماعی، دقیقا در بین حداقل شاخه مهم از متصرفه وجود داشته. در این راه خیلی افرادی بودن که رفتن وارد این مسیر شدن و کشته شدن، شهید شدن. مثال زدن به شهید بلخی، به ابوالغریب اصفهانی، به نجم الدین کبری که در جلوی مغول‌ها وایساد، و بعدم از اونها منتقل شده به صورت خیلی برجسته‌ای به اون چیزی که ما بهش میگیم جنبش‌های انقلابی نهضت‌های صوفیه، همون صوفیه‌ای که در حدود قرن 8 و 9 و 10 که تمایلات شیعی پیدا کردند، شاید بگیم در آغاز گرایش‌های 12 و بعدم گرایش‌های شیعی کامل‌تر پیدا کردند. و همین مسائلی که شما فرمودید مورد تایید مقام معظم رهبری هست، کاملا در منششون، در رفتارشون وجود داره و میشه اینها رو پیشینه بسیار برجسته از این نظریه که مقام معظم رهبری فرمودند دانست. من تو این قسمت، حالا چون خود نویسنده‌ام اینجا حضور داره، باید اشاره کنم به آقای عادلی که پایان نامشون در همین حوزه هست و من خیلی استفاده کردم از این پایان نامه. اسمش هست جریان شناسی سنیان 12 امامی، اگه اشتباه نکنم، یا اهل سنت 12 امامی. نشون دادن که در یک سیر تاریخی چطور بخش معتنابهی از طریقت‌های صوفیه گرایش‌های 12 امامی پیدا کردن در ابتدا، و بعد از اون عده‌ایشون هم کاملاً تشیع رو کلامن و فقهن پذیرفتن. خیلی تصدیق دادم، امیدوارم که این چند تا نکته‌ای که عرض کردم کمک بکنه به اینکه این بحث خیلی مهم و زحمت زیادی که جناب آقای دکتر شاکر اینجاد کشیدن به حداقل در قسمت مصداق کامل‌تر بشه و اون نظریه‌ای که از مقام معظم رحمه نقل می‌کنن شواهد جدی‌تر و بهتری پیدا بکنه و تقویت بشه. ببخشید دوستان که
متشکرم.
الحمدلله رب العالمین،
اللهم صل علی محمد و آل محمد. سپاسگزارم از جناب آقای دکتر سوری. معمولا وظیفه دبیر نشست اینه که یک جنبندی ارائه میده از بیانات، حالا هم ارائه کننده و هم ناقدین، اما الحمدلله این نشست جوری بود که همه دوستان چون یک ذهن دقیق و علمی و پژوهشی دارن، هم بحث رو ارائه کردن، هم آخر سر در واقع نتیجه گیری کردن و نکات اصلشون بیان فرمودن. لذا دیگه بنده تصدیق نمی کنم، خدمت آقای دکتر هستیم در حد 10 دقیقه یک ربع نهایتا که بعد حضارم انشالله بیانتشون بفهم.
خیلی متشکرم از توجه دو استاد محترم. خیلی هم خوشحالم، وقت کمی بود، شاید من 2-3 روز پیش اصل مقاله رو خدمت عزیزان دادم، ولی خب لطف داشتن به بنده و مقاله رو خوندن و نکاتشون رو فرمودن که خیلی بنده رو منت پذیر این عزیزان میکنه. آقای دکتر نوری دو نکته رو فرمودن، یا به عبارت سه نکته رو فرمودن که من به اجمال اشاره کنم و اگر ابهامی هست بتونم رفع بکنم. درباره تقسیم بندی شلراک، من چون بیانم خیلی خلاصه شده بود اشاره نکردم به اینکه در همون کتاب اسپریچوالیتی ایشون میگه که تقسیم بندی من برای انجام یک کار علمی و فعالیت نظریه و قطع به یقین این همه واقعیت نیست و همه تقسیم بندی ها اینطوریه. گونه شناسی های علمی مثل نسبت باغ وحش و طبیعت یا نسبت موزه با فرهنگ و تمدن میمونه. ما در موزه فرهنگ و تمدن خودمون رو میبینیم، ولی هیچ کسی نمیگه موزه همون فرهنگ و تمدن ماست. این یک راهیه برای تسهیل کردن واقعیت و نزدیک کردنش به فهم. و خب قطعا از اون زاویه‌ای که ما تقسیم بندی و گونه شناسی آغاز میکنیم، از همونجا تحریف واقعیت هم داره اتفاق میفته. ایشون وجه تقسیم خودشون رو هم بیان میکنن، میگن که من در این تقسیم بندی فرایند تعالی و اون چیزی که این فرد معنویت جو باهاش در مسیر تعالیش دست و پنجه نرم میکنه برام مهمه. یعنی در اون گونه به عبارتی تارکانه یا زاهدانه، فرد با مادیات دست و پنجه نرم میکنه عمدتاً، یعنی تأکیدش روی فرایندی یا تعاملیه که با مادیات داره. در گونه عارفانه بیشتر دست و پنجه نرم میکنه با بحث‌های معرفتی که مربوط به وجود خودش میشه، به کل هستی میشه، میخواد شناخت بیشتری پیدا کنه. و در گونه به عبارتی کاربردی یا اجتماعی دنبال مسائل اجتماعی است و عمدترین راه تعالیش رو دست و پنجه نرم کردن با مسائل و چالش‌های اجتماعی میدونه. و در گونه پیامبرانه از بین مسائل اجتماعی میره سراغ مسئله بی‌عدالتی اجتماعی. البته گونه شناسی های متنوع دیگه رو هم میشه گذاشت. اول عرایزم گفتم که دیدگاه بندم همینه که ما بایستی انواع گونه شناسی ها رو انجام بدیم و در نهایت به یک فراترکیبی برسیم از این گونه شناسی ها که جناب آقای نوری از اون به ماتریسی یاد کردن که این گونه شناسی ها رو در هم ضرب کنه، که دقیقا منده هم به همین توجه دارم. ولی خب متاسفانه دیتا ها هنوز کامل نیست، گونه شناسی ها به اندازه کفاف نرسیده که اون ماتریس بتونه شکل بگیره. نکته بعدی که فرمودن درباره اینه که در بیانات رهبری معنویت یک چیزی نیستش که پیوست هایی داشته باشه به اسم تقوای فردی، تقوای جمعی یا اجتماعی، بلکه این اجتماعی بودن، مبارزه با استکبار، این بچه مقوم معنویت است و اساس معنویت تلقی میشه. اگر من درست فهمیده باشم فرمایش ایشون رو، به نظرم میاد که این نوع نگاه، یعنی این که ما بگیم معنویت دقیقا مساوی با همین بحث استکبار ستیزی و بحث انقلابیگری هست، و این نکته سوم جناب استاد هم همین رو نشون میدن که مدل اهل بیت علیهم السلام هم همین طور بوده، ما یک مشکلی برامون ایجاد میشه. اونم این که بایستی گونه های دیگه ای از معنویت که استکبار ستیز نیستن یا انقلابی نیستن رو اونها رو منفی اعلام کنیم. اتفاقا من میخواستم در مقاله این رو الغا کنم که گونه های دیگه کاملا منفی اعلام نشدن، حتی اگر نقدی هست به همین معنویت انقلابی هم وارده. البته خب واضح و مشخصه که ما بعضی از معنویت ها رو داریم، حتی مکتب تربیتی نجف که الان عرض میکنم خدمت های دکتر، این وجه انقلابیگری درش تاکید نشده، یعنی اونها دنبال مبارزه با استکبار نبودن و همچین چیزی رو بروز و ظهور ندادن. اگر اینطور باشه ما بایستی اونها رو معنوی ندانیم. من برداشتم از فرمایش شما اینه، مگر اینکه نکته شما بچه دیگه ای داشته باشه. هرچند واقعا این در نظر منم هست که نمیشه انقدر تفکیک کرد بین فردی، جمعی و اجتماعی در معنویت. یعنی یک نفری که معنویت میورزه این تفکیک براش وجود نداره و اساسا همون انقلابیگری معنویتشه و اونو از اون وجه میبینه. ولی من که میخوام قضاوت بکنم، ورزش داوری بکنم، این تفکیک کمکم میکنه برای اینکه بتونم بهترین نوع معنویت رو از دیدگاه اون تشخیص بدم یا از دیدگاه خودم بگم کدوم یکی از این معنویت‌ها ارجحیت داره. البته اون نکته سوم که فرمودید که دیدگاه رهبری بایستی بر اساس همه منابع و آثار ایشون، خصوصاً پژوهش‌ها و فعالیت‌هایی که ایشون در بازخوانی و انتقال سیره اهل بیت داشتن صورت بپذیره رو کاملاً معتقدم. میدونم که به خاطر محدودیت‌هایی که در مقاله و در کار بوده این نقص خودشو نشون داده و من تمرکزم رو گذاشتم روی بیانات، اما با این نکته موافق نیستم که من صرفاً به الفاظ پرداختم. اونجا آمدم با شاید الهامگیری از روش‌های تحلیل گفتمان به این از واژه معنویت فراتر رفتم و با یافتن واژه‌های همنشینی و جانشینی اون سعی کردم به معناش رخنه کنم و دایره واژگانی که مورد پژوهش قرار گرفته شاید 20 تا واژه بوده و خود کلمه معنویت نبوده، که این با کدگذاری باز، کدگذاری محوری و گزینشی انجام شده و روابط جانشینی و همنشینی بین این حدود 20 واژه بررسی شده. ولی خب واقعا ما چیزی جز این واژگان نداریم. البته این نقض رو میشه اینجوری هم وارد کرد که من بایستی همه بیانات رو بخونم اگرم کارم کیسم بیاناته، نه اینکه برم اول با واژه بیاناتی رو که مربوط به معنویت پیدا بکنم. این نقد وارده که من به نظرم چون چارچوب کار کامل بود و هر چقدرم که به عنوان نمونه چون این نقص رو میدونستم بین 7 تا 10 تا بخشی از بیانات رو 7 تا 10 تا رو کامل خوندم و دنبال این بودم که آیا اگر کامل بخونم نقض میکنه یا نمیکنه. دیدم نقض نمیکنه بلکه تایید میکنه، اینو ادامه دادم. ولی خب قبول دارم که باید کامل این آثار خونده بشه و مواردی که با سرچ به دست نیومده به دست بیاد. نکات آید تو سوری رو هم خیلی برای خودم درس آموزه و مهم تاکید ایشون خصوصا در بحث جایگاه عرفان امام خمینی، مکتب تربیت نجف و عرفا در مدلی که رهبری میسازند از معنویت. اما خودم نمیتونم این رو درک کنم یا حذف کنم که بعضی گونه های دیگه هم هست در معنویت مورد تایید رهبری که اینها نه در به تعبیر شما عرفان علمایی ما میگنجه نه در سنت تصوف میگنجه. مثلا اسطوره سازی یا به عبارت الگو سازی از شهید باکری، شهید همت، شهید چمران، شهدای صدر اسلام، اینها در هیچ کدوم از اینجا نمیگنجه. ما خیلی ما باید تعبیرهای دوری داشته باشیم، به دست به تفسیر بزنیم تا بتونیم این دوتا مبنا رو یا این افراد رو در اون دوتا قالب بریزیم. نکته بعدی این که حق بدید بر اساس روش شناسی من کارم برای یافتن این که چه کسی در چارچوب معنویت مرکزی قرار میگیره همین روابط بین واژگانه. ممکنه که شما بگین آقا در حق واقع ما صوفیانی داشتیم که اینها کارهایی میکردن که کاملا در چارچوب همون گفتمان مرکزی وجود داره، ولی خب من میگم بر اساس روش شناسی که داشتم شواهدی پیدا نکردم که در جایی که مثلا رهبری دارن تمجید میکنن از مکتب تربیتی نجف بین معنویتی که از اونها بیان میکنن با استکبار ستیزی، با جهاد، با مبارزه با ظلم و با بی‌عدالتی یک رابطه همنشینی واژگانی وجود داشته باشه. خیلی خلاصه تر و مفهوم تر بخوام عرض بکنم، اگر رهبری مثلا موقعی که من مکتب تربیت نجف رو میگفتن میگفتن که این افراد خیلی ظلم‌ستیز بودن یا استکبارستیز بودن، من این رو میوردمشون در چارچوب همون گفتمان مرکزی یا اون گونه‌شناسی مرکزی، یا اونجایی که دارن درباره مولوی صحبت میکنن، درباره مشایخ صوفی صحبت میکنن، اگر به اینها اشاره میکردن ما در اصل روش شناسی رو میتونستیم. ولی اینکه صوفیانی بودن که این کارو کردن یا نکردن، حق بدید که این از دایره تحقیق خارج میشه. یعنی من دسترسی به اون منابع نمیتونن داشته باشن و حتی اگرم ارجاع بدم میگن که خب این در گفتمان رهبری نیست دیگه، یعنی میشه نقد وارد کرد. پس خیلی خلاصه تر بخوام عرض بکنم، من نفیان و اثباتم به حق واقع کار ندارم که چه اتفاق افتاده در تصوف. من داشتم تبیین میکردم که گونه شناسی هایی که رهبری انجام دادن چه هست و با روابط واژگانی اینها رو میسنجیدم. وقتی اونجا این رابطه همنشینی و جانشینی بین معنویت در سنت تصوف و مکتب تربیتی نجف با اون واژگان مورد اشاره در گفتمان مرکزی وجود نداره، قطعا اینها خارج میشن از اون به عبارتی گفتمان مرکزی. ولی واقعا حق میدم که تعیین مساق خیلی کار دشواری هست و نیازمند به استفاده از متدولوژی های شاید دیگه‌ای هست در این کار و شاید تدقیق در همین متدولوژی، ولی فکر میکنم که حداقل این دوتا افسوده رو بشه تایید کرد که این مقاله یک نسبت سنجی میکنه بین انواع معنویت هایی که میتونه مقبول باشه از دیدگاه رهبری و اون رو فقط دو قطبی نمیکنه، معنویت مقبول و غیر مقبول از دیدگاه ایشون، و به عبارتی ما فقط یک معنویت انقلابی نداریم که در مقابلش یک معنویت عرفان کاذب یا معنویت نوظهور باشه، بلکه این خودش چند شاخه میتونه پیدا بکنه. و نکته بعدی این که میتونه به ما کمک بکنه کشف همون نظریه رهبری هست که تحت عنوان معنویت انقلابی وجود داره. من به نظرم خیلی بدیعه این نظریه، در نگم حالا نظریه، این ایده که میتونه در قالب یک نظریه پیاده بشه و یک رویکرد فعالانه هست به مدل‌ها یا نظریه‌هایی که در جهان مدرن درباره معنویت و پیاده سازی معنویت در جامعه انجام میشه و یک مدل واکنشی در مقابل معنویت نوظهور نیست، بلکه یک ایده یا یک نظریه برخواسته از متن سنت شیعه اسلام. در نهایت هم تشکر میکنم از دوستان، دبیر جلسه آقای دکتر نوری، آقای دکتر سوری و عزیزان. اگر نکته ای دوستان دارن به بحث استفاده
میکنم. عذرخواهی میکنم یک بار دیگه رفت و برگشت داریم بین اساتید ناقد، اگر نکته ای رو دارن اشاره بفرمایید، بعد خدمت حضار هست. آقای نوری بفرمایید.
بسم الله الرحمن، چون خیلی وقتم کمه باید از حضار هم استفاده بشه. ناظر به این فرمایشی که فرمایش اخیری که به هر حال در بیانات رهبری عارفان مکتب نجف و بعضی از سلسله عرفای گذشته مثل مولوی و کسایی که نام آوردی تأیید شدن، در این خوب شکی نیست. منتها این نحوه تحلیلش مهمه که این یعنی چی؟ ببینید اینها تأیید شدن به معنای این که مسیری که رفتند اجمالاً درست بوده و قابل توصیه هست و میشه به دیگران هم پیشنهاد کرد. اما آیا این مصداق کامل معنویت مطلوب دینی است؟ نه. اینجوری تایید نشد. یعنی چی؟ یعنی اینکه حالا اگه بخوایم به لسان اصطلاحات عرفانی بگیم، مثلا سفر اول و دوم عرفانی رو اون بزرگان خوب رفتند، اما تو سفر سوم و چهارم که من الحق الى الخلق و فل خلق بالحق باشد، عرفان اسلامی ما امتداد پیدا نکرده. اون چی که جناب آقای سوری فرمودند که در تاریخ عرفانی دیده میشه که به اصطلاح بزرگان تصوف حرکت اجتماعی داشتن توی مجاهدت و به اصطلاح حماسه و غیرت و مقاومت و اینها خودشون الگوهایی هستن، این به جای خودش درست و محفوظه. ولی شما نگاه بکنید که علم عرفان ما، علم عرفان ما و اون آثار مکتوبی که از این بزرگان به جا مونده الان از این معارف تهی است. یعنی اینکه صرفا حد اکثر به اون سفر اول و دوم پرداخته و اون ارتباط معنوی فردی انسان رو با خدا برقرار میکنه. اینا هم به خاطر اینکه دست پرورده مکتب تشیع و امام حسین و اینها بودن، علل قاعده خودشون در زندگی فردی خودشون این رو اعمال میکردن، اما در اون دستگاه معرفتی که پدید آوردن هیچ انعکاسی پیدا نکرده. نه در کتابهای عرفانی ما این مسئله وجود داره، نه در کتابهای اخلاقی ما این مسئله وجود داره. یعنی تو اخلاق اسلامی هم، تو کتابهای اخلاقی هم که شما میبینید، این نگاه پرشور البته به عنوان یه ارزش‌هایی مثلا مقابله با ظلم و امر معروف و اینها کمابیش اومده، ولی نحوه تأثیرگذاریش در سعادت انسان تبیین نشده. ما الان ظرفیت جدیدی که پیدا کردیم با بیانات امام رهبری و البته بیشترم با نحوه سلوک خودشون و تبیین هایی که دارن، ما یک ظرفیتی پدید آوردیم، یعنی ظرفیتی پدید اومده برای تکمیل علم معنویت اسلامی و اخلاق اسلامی، که ما این عناصر ناب تفکر شیعی رو توی این علم هم لحاظ کنید. الان کتاب‌های اخلاقی و عرفانی ما از مهمترین عنصر تفکر شیعی که ولایت باشد تقریبا توهی است. اخلاقمون که خیلی روشنه توهی است. تو عرفان هم به یه معنای دیگه کلمه ولایت البته هست، ولی به یک معنای دیگه توهی به نظر میرسه و خب این باید یه جایی اصلاح بشه. نکته دیگه هم که بود این که در واقع امروز نگاه ما به معنویت تکمیل شده، کامل شده و تو این بازنویسی جدید باید به فعالیت پرشور اجتماعی و جهادی به عنوان یک عامل محقق معنویت جا داد و یک ملاک میشه. یعنی اگر اون نوع سلوک عرفانی معنوی بیاد جا رو تنگ بکنه برای فعالیت اجتماعی، خودش یه ملاکیه که انگار الان ما میفهمیم این به عنوان یه ملاک میفهمیم که اون رقم مطلوب دین نیست، اون رقم معنویت ناب شیعی نیست. رو همین حساب اون چه که تأیید میشه از نمونه ها و الگوهای گذشته‌ای که فرمودن، چه در مکتب نجف چه در مکتب در سلسله عرفانی و تصوف، اونه که سر جای خودش درسته ولی ناقصه. این نقصش رو ما چجوری میفهمیم تو بیانات رهبری؟ از همون به تعبیر شما اسطوره سازی یا الگو سازی که از این مجاهدان حماسه ساز به اصطلاح نبرد امروز صورت گرفته، یا از اون الگو سازی که از منزلت ائمه اطهار علیهم السلام صورت گرفته که خیلی پر تو آثار رهبری هست، به صورت دیگری مطرح کرد. منم تشکر میکنم از جناب آقای شاکر نژاد. این چیزایی که گفته شد از ارزش بحث ایشان در واقع کم نمیکنه و کاملا در راستای تکمیل و ارتقا و به نوعی استقبال از فرمایشات ایشون.
متشکرم. آقای دکتر سوری شما نکته دارید؟ خب بازار گران قدر، اگر نکته دارید بفرمایید. بلنگویتون روشن کن میکروفون.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بیانیه گام دوم اگر نیما داری، حداقل تو بحث سوم آقای آدمزاده، اگر آقای شاکر نژاد اون حداقل بیانیه رو به صورت جزئی تر میدیدن و صرفا چون یه بحثی فرمودید که معنویت به شیوه معقول و بدون قوه قاهره که این توی بیانیه ظاهرا آمده، اگر خود بیانیه به صورت با جزئیات بیشتر در حقیقت لغتی و واژه‌ای دیده میشد توی این بحث، میتونست این بحث رو کامل کنه. در این حال که خب یه بحثی هم داره، یعنی در این حال که اون موضوع هست، این بحث راستای تحقق بیانیه نگاه دوم هم هست که باید به نظر میاد که بیشتر ما توجه قرار میگیریم.
متشکرم. ما 2 دقیقه داریم تا اذان. خدمت شما هستیم. نکته رو بفهمید.
من یه مقاله مفصلی نوشتم در همین باره، یعنی جمهوری اسلامی و مطالعات معنویت، معرفی دستاوردها، که چارچوب نظریش همون بیانیه گام دومه. من چون تکراری میشد دیگه به اون نپرداختم، یعنی در مجموع مقالاتی که برای همایش چاپ میشه اگه عزیزان لطف کنن و از این استفاده بکنن یا حداقل بخونن و نکاتشون رو به بنده بگن، قطعا برای من قابل استفاده است. اونجا با بازخوانی بیانیه مشخص شده که دیدگاه رهبری درباره معنویتی که از دیدگاهشون مقبوله چه هست. البته من این چارچوب نظری که پیدا کردم، این تفسیر یا تعریفی که از معنویت در همین ارائه امروز داشتم، خیلی متأثر از همون کاوش نظری که اونجا صورت گرفته. در اون بیانیه همین مؤلفه‌ای که اینجا بیان شد از معنویت به عبارتی کاربردی با پیوست معنویت پیامبرانه کاملا مشخص و واضحه، ولی خب اون نقض‌هایی هم که رهبری به همین نوع معنویت دارن با اون تکمله به کارگیری شیوه معقول و پرهیز از قدرت قاهره تبیین شده که من به نظرم خیلی قابل تأمله. من در اون مقاله پرداختم به این که جریان‌های مرکزی که من اینجا ازش گونه مرکزی یاد کردم چه دستاوردهایی در جامعه تولید کردن، این آثار پژوهشی و تبلیغشون چه بوده و حجم این آثار پژوهشی مقایسه کردم با اون کسایی که در مدل‌های مشابه یا رقیب این نوع معنویت دارن فعالیت می‌کنن. که ببینیم اساساً چه میزان این معنویت از دیدگاه رهبری در این 40 ساله تحقق پیدا کرده و چه میزان از این تحقق پیدا نکرده و کجاها این اتفاق نیفتاده و معنویت‌های دیگه‌ای که رقیب اون هست چه نسبتی داشتن و کارنامه‌شون در این 40 ساله چه جوری بوده. من خیلی خلاصه عرض بکنم، متاسفانه خیلی خیلی ضعیف پرداخته شده به این اصطلاح سازی رهبری از واژه معنویت یا این ایده نظری ایشون درباره معنویت. فقط یک جا من دیدم یکی از پژوهشگران ایشون رو تحت عنوان فیلسوف معنویت یاد کردن و به اینکه اساساً همه بیانات ایشون و سخنهای ایشون رو باید از دریچه معنویت دید. خیلی برای من زاویه دید ایشون جالب بود و فکر میکنم که یک بار دیگه ما اگر از دریچه نه سیاست بلکه از دریچه معنویت به بیانات ایشون نگاه کنیم، نکات خیلی جالب و جدیدی پیدا میکنیم که این دریچه اصلا وجود نداشته یا خیلی کم وجود داشته.
متشکرم، ممنون. بحث بسیار قابل استفاده و مهمی رو بود. از حوصله هم که حضور گرامی به خرج دادن متشکرم، ممنون هستم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.